بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به همه شما بینندگان و مخاطبان عزیزی که در این لحظه و ثانیه افتخار داریم در خدمت شما باشیم. خیلی خوش اومدید به برنامه خودتون با تقدیم برنامه کانون مهر به صورت زنده و مستقیم از شبکه جهانی ولایت همراه شما بزرگواران هستیم. بسیار ممنونیم که قرار همراه برنامه خودتون باشید و لحظات ارزشمندتون رو با این برنامه به اشتراک بگذارید. انشالله مثل همیشه تا پایان این برنامه هم نگاه ارزشمند، معتبر و محترم خودتون رو به ما هدیه میدید. برنامه گذشته بحثمون همچنان در رابطه با موضوعی بود که گفتیم دغدغه خیلی از خانواده هاست، اینکه نوجوانان ما و جوانان ما برای مقابله با مشکلات اجتماعی چه مهارت هایی رو باید یاد بگیرن. برنامه گذشته در رابطه با مهارت کنترل هیجان‌های منفی صحبت کردیم و قرار شد که همین موضوع رو ادامه بدیم، همین تیتر رو ادامه بدیم و بشینیم پای صحبت‌های استاد کرمی بزرگوار و دعوت می‌کنم همراه ما باشید با ادامه این گفتگو. استاد سلام عرض می‌کنم، وقتتون بخیر، خیلی خوش اومدید.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت بیننده‌های عزیز عرض سلام و ادب احترام دارم. ان شاءالله که خداوند سلامتی روزافزون بهشون بده.
استاد 7 مهارت گفته شد و امروز رسیدیم به 8 در خدمتتون هستم.
خواهش می‌کنم. 8 توانایی برقرار کردن ارتباط مؤثر با دیگرانه. یعنی یک نوجوان و جوان داره تمرین می‌کنه ارتباط با دیگران به عنوان یک پله اول، اما پله دوم هم مطرحه که باید این ارتباط مؤثر باشه. گاهی ارتباط برقرار کردن فرد با فرد موجب در حقیقت کدورت ها یا موجب دلنگرانی های بعدی هم میشه. گاهی موجب یک مجموعه از شاید بگیم دوستی های بر مبنای خلاف، بر مبنای ناسازگاری هم میشه. پس بنابراین مهارت توانایی برقرار کردن ارتباط مؤثر یک تیتر کامله، یک پیام کامل داره دنبال میکنه. این مهارت به معنای ابراز احساسات، ابراز نیازها و ابراز نقطه نظرهای فردی و نحوه گوش کردن در ارتباط با دیگران و میشه گفت گوش کردن فعالانه با مخاطب، اینطوری بهتر بگیم، مهارت گوش کردن فعالانه با مخاطب و ایجاد رضایت برای خود و یک مقداری هم برای طرف مقابل، همه اینها رو بهش میگن توان برقراری ارتباط مؤثر. خب احساسات که بخواد بیان بکنه، اگر در خانواده رشد بکنه که خود خانواده یعنی پدر و مادر در وهله اول ابراز احساسات ارتباط مؤثری رو داشته باشن، فرزند اونجا به طور طبیعی هم حالت تقلید، هم حالت آموزش مستقیم و غیر مستقیم، هم این که گرایش انگیزه‌ای بهش پیدا میکنه، چون ثمره های این نوع ارتباط مؤثر برای ابراز احساسات که وقتی از والدین میبینه بیشتر انگیزه پیدا میکنه که او هم در اجتماع خارج از منزل که اجتماع دوستان و کار و مدرسه و همسالهم باشه ازش بهره میگیره و رضایت خاطری که عرض کردیم براش وجود میاره. گاهی نقطه نظرها، این نقطه نظرها گاهی همراه با اون احساساته، گاهی نه، شاید معنی احساسات پیدا نکنه، یه نوع پیامیست به ظاهر خشک خالی، هرچند که یه زیر ساختی به نام احساسات داره ها، ولی ظاهرا برای این شخص ممکنه نمود احساساتی نداره، ولی واقعیت همه که میخواد ابراز نظر بکنه راجع به چیزی، دفاعی داشته باشه راجع به چیزی، نقدی داشته باشه راجع به چیزی، توضیحی داشته باشه. خیلی از نوجوان ها متاسفانه به واسطه این که والدین در این نوع برقرار کردن ارتباط مؤثر خودشون کوتاهی میکنن، موجب میشد که در روابط اجتماعی دچار افراط و تفریط ها بشن و مهمتر از همه دچار یک نوع ضررهای مکنون پی در پی میشن. پی در پی به این معنا که هر سال که میگذره وجود داره اون ضررها، اما نمیدونن این ضررها عاملش از اینجاست، به این خاطر میگن مکنونه. آتش زیر خاکستره، هر وقت یک باد میاد شعله میگیره، بعد از مدتی ممکنه خاموش بکنه ولی دوباره یه باد دیگه بیاد شعله میگیره. خاموش نشده این آتش زیر خاکستر، از بین نرفته، این منفیشه. در حقیقت ابراز احساسات برای اعضای خانواده یک رکنه. این ابراز احساسات در قالب ابراز نیازها گاهی شکل پیدا میکنه. خب نیاز داره، این نیاز رو اگر بناس به هم دیگه بگن چطوری بگن؟ با چه قالبی بگن؟ به تعبیری تحت لوای چه لغت‌ها و جمله‌هایی رو بگن؟ اون الفاظی که استخدام میشه برای انتقال این احساس نیاز، ابراز نیاز، خیلی میتونه تعیین کننده باشه برای طرف مقابل و خودش. گاهی فرهنگ محلی که آدم توش زندگی میکنه غالب میشه. غالب که شد، این نوع موجب میشه که خیلی نتونن ابراز احساسات مؤثر، ارتباط مؤثری رو داشته باشن. دقت کرده باشی بعضی جاها هست، بعضی محله های بعضی شهرها هست، از الفاظ رکیک هم حتی با هم صحبت میکنن ولی خیلی چیزی هم نیست، یعنی چند دقیقه با هم رکیک صحبت میکنن دوباره آدم خیال میکنه با هم زندگی میکنن. درسته با هم زندگی میکنن ولی همون اثر الفاظ رکیکی که با هم دیگه گفتن، کلمات زشتی که در این ارتباط با هم دیگه داشتن، هم آتش زیر خاکستر است. اینطور نیست که از بین رفته باشه که. این خیلی فرق میکنه با اون آدمی که با الفاظ درست محبت آمیز محترمانه تکریم کننده انتقال عاطفه داره، انتقال ارتباط مؤثر داره، خیلی تفاوت میکنه. ما اگر گاهی بیایم یه صفحه کاغذ آچار جلومو بگذاریم، یک طرفش مجموعه کارهای خوب رو بنویسیم، یک طرفش مجموعه کارهای بد رو، خیلی زودتر به این نتیجه میرسیم که این چقدر تو زندگیمون تأثیر گذاره و چقدر توی جهان آخرت برای ما تأثیر گذاره. مثلا می نویسه من در روز 20 دقیقه نماز می خونم، 17 رکعت صبح و ظهر و شب و نمیدونم، وقت صرف کردم برای این. خب وقت دیگه حالا صرف کردیم، خواهی بینیم خوبه بده چجوری، اصلا کار نداره، فعلا قیامتی هست یا نیست، فعلا کار نداره. دو، نسبت به پدر مادرش هم تکریم کلامی داره هم تکریم عملی. سه، روزه میگیره در ماه رمضان و احیانا اگر تونست در هفته ها هم اونم بنویسه. چهار، در روز تلاوت قرآن داره. پنج، راست میگه. شیش، کمک میکنه، احسان میکنه به محرومان.
درسته.
هفت، همینطور میشماریم، صله رحم رو ترک نمیکنه به خاطر اینکه یک کسی بهش گله کرده ناراحت نمیشه، به خاطر این کسی که انتقاد بهش کرده ناراحت نمیشه، صله رحم رو ادامه میده، اتفاقا بیشتر دوستشون هم داره. هشت، با همسرش به صورت حالت تشکر آمیز برخورد میکنه، نکات مثبت را میبینه نه منفی را. من داخل پرانتز اینجا عرض کنم، گاهی ما تو خانواده مثل معلمایی عمل میکنیم که غلط گیریم.
بله.
یعنی چی؟ یعنی این معلم و بزرگوار میاد از این یک صفحه که 100 تا 300 تا کلمه هست، معمولا متوسط بین 250 تا 300 ما روند در بیاریم میگیم 300ش 300 کلمه هست، 3 تا کلمش غلط نوشته، این 3 تا رو میبینه. اون 297 تا که خوب هست رو نمیبینه. با این شکل این سه تا غلط که دید، این رو به عنوان تنبل یه نسبت بهش میده، نمیدونم به عنوان بی عرضه یک نسبت بهش میده، به عنوان این که حیف نون یه نت، میخوام بعضی کلمات میخوام واقعا استفاده میشه، به عنوان این که حیف زحمتی که برات میکشیم یه نسبتی بگیشیم، و همینطوری تو خانواده ها ممکنه همین حرفا بزنن، معلم ها همین حرفا بهش میزنن. اما نگفتن از این 300 کلمه آقا شما 297 تاش صحیح بود، این سه تا این راهیشه درست کن. یعنی تعادل رو که هیچ، بلکه
برعکس عمل
میکنیم. میگه که در ابراز احساسات ارتباط مؤثری مهارته. ما قراره به این نوجوان بگیم تو مشکلات اجتماعی هست یه جایی که شما واقعا بهش ظلم میکنن، یه جایی بهت نقدت میکنن، یه جایی ارزم حضور شما خلاف میلت حرف میزنن، یه جایی خلاف حتی دینت باید برخورد میکنن. اگر اینجا خلاف دینت باید برخورد کردن، تو چیکار باید بکنی؟
بله.
دعوا کنی؟ سکوت کنی؟ بیتفاوت باشی؟ داد بزنی؟ یا نه؟ انجام وظیفه میکنی، ولی با این نوعش روش، با این کلمات، با این نوع کلمات. خب میبینه زمین تا آسمون فرق کرد. اگر قراره از دینشو، از مذهبشو، از وجودشو، از خداشو، پیغمبرش هم دفاع بکنه، اونم راه صحیحش باید ورود پیدا کنه، اونم نیاز به این رفع عایق، دفع مانع، ایجاد امنیت درونی، تغییر ارزش ها، چون اون بنده خدا او فکر میکنه ارزشه، شما ارزش واقعی رو بهش بشناسون، بعد بیا شما مجموعه انعکاس افکار و مسائل دیگه رو اتفاق ایجاد بکن. خوبی بلد نیست بنده خدا، یادش ندادیم، مشکلات اجتماعی میشه مشکلات عقیدتی براش، بعد میشه مشکلات عاطفی براش، بعد میشه مشکلات مالی براش، بعد میشه مشکلات کاری براش. لذا میگن این خیلی باید نون. من بخوام وارد بحثش بشیم، بحث خیلی هم زیبایی داره هم گسترده. اجازه بدید من تعدادی روایت رو اول از یک بحثی که خیلی بین خود ماها مشهوره، ولی متاسفانه تو راهکارش به نوجوان میرسیم که به مسائل اجتماعی بخواد پیادش بکنه چیزی بهش گاهی گفته نمیشه. از جمله مثل چی؟ در اصول کافی جلد 2 صفحه 644 از امام صادق علیه السلام هست. میفرماید هرگاه کسی رو دوست داشتی، به این سادگی، هرگاه کسی رو دوست داشتی به او خبر بده. او دوستت دارم. چرا؟ میفرماید به خاطر اینکه این کار دوستی میان شما رو استوارتر میکنه. این فعلا من راکار نیست، فعلا به عنوان یک نکته است. میگه این نکته را انجام بدیم. حالا چه کار بکنیم رو روایاتی هست که راکار ما میده، اونم عرض میکنم. ببینید بحث محبت، بحث دوست داشتنه به این سادگی. خب حالا هرگاه کسی را دوست داشتیم کیه؟ میتونه یک زن و شوهر که همدیگه را دوست داشتن. نه آقا اصلا نمیشه، رو نمیشه بگم، واقعا این که عرض میکنم هستا. نه آقا عیبه. تو جمع بگیم، تو جمع نگو، فرض دیگه نمیتونی تو جمع بگی نگو، هرچند با چه کلمه بگی، بعضی کلمات راحت میشه تو جمع گفت، بعضی کلمات هم نمیشه تو جمع گفت. یعنی همین کلمه که دوستت دارم، گاهی بگو نه من ارادت دارم، نگو دوستت دارم، من برای تو خیلی احترام قائلم. خب چه اشکال داره این؟ چه کجاش انظر اخلاقی زشته یا بده یا گناهه؟ خب وقتی شما میگید به همسره که من خیلی ارادت به شما دارم به واسطه این که تو مادر خیلی به اصطلاح کوشایی هستی، خیلی احترام برای شما قائلم چون شما همسر بسیار دلسوزی هستید. خدا رحمت کنه آقای فلسفی رو، یه بار اینا اینجا نقل کردم یه چند سال پیش، محضر ایشون بودیم، رفتیم دکتر، نشستیم که نوبت بشه، موقعی که داشتن به اصطلاح مریضا میرفتن یکی یکی تا نوبت بشه، خب خیلی هم آقای فلسفی رو به اسم میشناختن ولی به قیافه اونطور نزدیک نیده بودن. یه آقایی به خانومش گفت که تو به درد هیچی نمیخوری. آقای فلسفی بعد از یه سلام مجدد و اجازه خواست که سوال ازش کنه. اجازه میده که دو تا سوال از کنن؟ فرمایید. بعد من فهمیدم نمیشناسه، گفتم ببخشید این حضرت های فلسفی هستن. تا اینو گفتم خودشو جمع جور کرد. گفت که خانومت برات تا حالا یه دکمه به کت دوخته یا به پیرهن دیانه؟ گفت خیلی وقت. گفت پس به درد دکمه دوختنم میخوره. تا به حال یه قرمه سبزی، یه سبزی کوک سبزی، یه کوک سیب زمینی برات درست کرده اونانه غذا یا نه؟ گفت ها رو به درد آشپزی هم پس میخوره. گفت تا حالا کهنه بچه ها شسته یا نه؟ گفت پس به درد کهنه شستن هم میخوره. آخه دیگه چی بهت بگم؟ تا حالا جارو زده خونت یا نه؟ گفت بهتر جارو خونه پس میخوره. تا حالا لباس شسته؟ گفت بله. پس درد به درد لباس شستن هم میخوره. تا حالا مهمونای کاوری تو خونه پذیرایی کردی یا نه؟ گفت پس به درد پذیرایی مهمونات هم میخوره. همش به تو خدمت شد تا حالا. چون که به درد هیچی نمیخوری؟ این سیره پیغمبر ما نیست. این روش دینی ما نیست. کی دین ما اینطوری بوده؟ کی پیغمبرای ما اینطور بودن؟ کی امی ما اینطوری بودن؟ بنده خدا یه ذره انصاف داشته باش. درست. بالعکس شما اتفاقا الان چون بچهش گریه کرد ناآرامی میکرد، میگفت چرا نمیتونی ساکتش کنی؟ بالعکس شما بگو خانم از اینی که شما تا الان حوصله کردی این بچه را نگه داشتی بسیار از تو ممنونم، بده من یه دقیقه راش ببرم. چرا اینو نگفتی؟ یه مدار فکر کرد آجا راست میکید. حقیقتا آدم وقتی لیست میکنه از که اون آدم یه آچار بیاره لیست بکنه، کارهایی که او میکنه، کارهایی که ما میکنیم، حرفایی که میزنیم، اعمالی که میکنیم، این چه خبره؟ بعد گفت هاش خانم شما هم همینطورا نسبت به این آقا. یه وقت شما یه وقت فکر نکنین آقا بگید برم میرم بیرون اینا خیالشون راحت تو خونه هیچ کار ندارن پسیش، چون معمولا بعضی خانم هم اینه میفرماین. ایشون نون آورده خونه تا حالا یا نه؟ خانم گفت بله البته. گفت آقا نمیدن چی برات خیده؟ گفت پس به درد این کارا میخوره. پس هر دو این تین روی ما انصاف داشته باشیم. ببین این میشه چی؟ ارتباط مؤثر. ما گاهی به بچه ها یاد نمیدیم که هیچ خودمون هم عمل نمی کنیم. چون خودمون عمل نمی کنیم بچه یاد نمیگیره بنده خدا.
بله.
لذا یه دفعه شمشیر میگیره، هر چه کار پدر مادر کردن نادیده میزنه و برمیگه که برای من کاری نکردید. خوش انصاف. پس تا ایلا بزرگ شدی کی در خوشکت کرد؟ کی لباست تهیه کرد؟ کی خوراکت تهیه کرد؟ کی مسکنت تهیه کرد؟ کی مریضیت دوا کرد؟ خیلی حالا من مطلب بعدی میاد تو این روایت ها خیلی عجیب میفرمایند. پس اولیش رو چی؟ اولی مرحله که تذکر داد فرمود هر کسی رو دوست داشی به او خبر بده من دوستت دارم. حالا کلمه عرض کردم تو جمع تو غیر جمع چه کلمه استفاده کنم بحث بعدیشه.
پس استاد این که بعضی از بزرگوارا توجیه میکنن میگن ما تو عملمون نشون میدیم دوست داشتنمون،
ممکن نیست. این مال اسلام نیست اصلا. اینو خواهم این عرض کنم، اتفاقا روایت از باز امام صادقه میفرماید این که ابراز نکنه بگه من بر عمل بهش ثابت میکنم، این نه مال پیغمبر است نه ما اهل بیت پیغمبر. صریحا کسی داشت دو نفر داشتن رد میشدن، امام باقر امام صادق الاسلام تو مسجد نشسته بودن منتظر نماز بودن. یه نفر گفت به والله اون آقا را دوست دارم. بعد حضرت فرمودن خب برو بهش بگو دوستت دارم. بعد یکیش گفت که نه دوستش ندارم. حضرت فرمود چرا؟ جالبش اینجاست ایشون عرض کرد که یمن رسول الله به خاطر اینکه ایشون معمولا میگه که من به عمل به اهل منزلم مطالب را میگم، ایشون فرمود ای از ما نیست، ای از ما نیست، برو همینم بهش بگو. این هر دو مطلب فرمود بهش بگید. پیامبر عظیم الشان در بهار جلد 71 صفحه 182 میفرماید هر یک از شما دوست یا برادر دینیش رو دوست بداره باید به اون اعلام بکنه. باید به اون اعلام بکنه. بس اعلامه. پس هم بحث اعضای خانوادگیه، هم بعض اجتماعی. من دو تا روایت اون رو نمونه عرض کردم. اولیش کل خانواده و اجتماع، دومیش برای اجتماع. فرمودن که باید ابلاغ بشه، گفته بشه. حالا سوال، از چه راههایی برای توانمند شدن ابراز محبت استفاده کنی؟ چون بعضیا واقعش نمیتونن، میخواند نمیتونن، دوست دارن بگن نمیتونن، بعضی هم نه اصلا نه دوست دارن، یعنی تحریکشون نکرده کسی، انگیزه براش ایجاد نکرده و نمیتونن، مثل دوره نوجوانیه. بالاخره ای باید آموزش ببینه مثل خیلی کارهای دیگه. چه کار کنیم؟ یه چند تا روایت که راهکار ارائه دادن رو من عرض بکنم. آقای امام جواد علیه السلام در بهار چاپ بیروت جلد 75 صفحه 82 حدیث 77 میفرماد که با سه خصلت، یعنی به این راهکار میده، با سه خصلت محبت دیگران به دست میاد. خب ما اینو یه به نوجوان ما میتونیم بگیم، میتونیم به خودمون بگیم او بشنوه، میتونیم اصلا مسئلهش بکنیم تو خانواده که او بچه همون ببینن بشنون، مستقیما بهشون نگیم. با سه خصلت محبت دیگران به دست میاد. اول انصاف در معاشرته، مثل اون داستانی که عرض کردم. یعنی اگر آیه فلسفی رحمت الله علیه اون مطلب را فرمودن، یعنی بحث این انصاف، آقا انصاف داشته باشید شما زن و شوهر، چرا میگی به درد هیچی نمیخورید؟ یا ما معلم، پدر، مادر به این بچه چرا میگین که شما حیف نون به بچه، حالا دو تا کار اشتباه کرده، میگین کار نکنین. انصاف. ببینید درسته عصبانی شده، اولا نباید عصبانی بشه دیطوری، عصبانیت فقط مال دشمنه، ما رو همه و بینه هم داریم بابا، بالاخره قوانین اسلامه دیگه، بنان نیست که اینطوری عصبی بشیم توی مجموعه محیط ارتباطی مؤمنین و مؤمنات. بله. چه رسد به خانواده. لذا اینجاست میفرمایید انصاف در معاشرت. مثل همین که عرض کردم خوبیا رو ببینیم، اما تو اجتماع وقتی قرار گرفتیم و مصیبت ها همه رو از دم تیغ میگذرونیم، بقال محلمون رو، سوپری محلمون رو، نمیدونم پیک بهداشت محلمون رو، نمیدونم تاکسی محلمون رو، به همه رو خدای ناکرده این و آفسر دکتر خانم بیاد همه این چینی، نه میگه که خوبیایی هم داره دوست من، اونو رو هم ببین. این همه پیغمبر اومده این سفارش ها بکنن دیگه، 124,000 پیغمبر همه اینا رو هی بیان کردن. خب پس یک، انصاف در معاشره. دو، همدردی با دیگران در سختی ها. میگه محبت میاره این. تا دیدید فرض فرمایید که الان وام میخواد، میتونی براش دو تا کلمه حرف بزنی، زامنی براش تهیه کنی، بروی آدم زامن رو، خودت میتونی زامنش، خودت درست زامن بشو. محبت میاره، یه همدردیه، کمکه، همدردیه، کمک. گاهی نه کمک مستقیم نمیتونی بکنی، اون خود زامنش بشی، عرض کردم همدردی کن باش که میتونی راهکار بهش نشون بده. یه جایی نه، فرض فرمایید که الان نگرانی پیدا کرده، میتونی باش صحبت کنی، همدردی بکنی، یه مدار آرامش بهش بدی، این که دیگه معونه ای نداره. میگه حتی این محبت میاریم، این راهکارها چقدر زیبا و خیلی آسون. سوم میفرماید دقیقا نسبت به موارد قلبی او ابراز احساس و توجه کردم. امام سجاد علیه السلام هم در اعمال شیخ صدوق هستش، خصال در خصال هم هستش، مخصوصا در خصال سید تکمیلتر صفحه 317 حدیث 100 می فرماد که گفتار نیک شما ثروتتون رو زیاد میکنه، روزیتون رو فراور میکنه. چرا؟ چراش می فرماید؟ ببین دنیا توضیح میده ولی راهکار داره میده. اگه میخواید روزی زیاد بشه، اگه میخواید در بین مردم مورد توجه قرار بگیری، بیکار نمونی و و و، میفرمایند این کلامتو نیک کن. این کلام نیک چیه؟ میگه همین محبتی است که در حقیقت در قالب تقدیر، در قالب انصاف، در قالب تشکر. خیلی جالبه، خود خدا هم تو این حساس شده. لذا اگر دقت کرده باشی در نماز کلمه الحمدلله بحثه. در نماز خیلی حرفا، در نماز بعد از نماز بخوای بگی مهمترین مطلبی رو که وقتی حالا به قول میگه که ما در خداحافظی اول سلام میکنیم، در تعجبیم وقتی نماز تمام میشه به خدا سلام میکنیم، میگه تازه فهمیدم که نماز که خوندیم تازه با خدا داریم ارتباط برقرار کنیم، میخوایم حرفمون رو بزنیم. خب حالا با خدا میخواد حرفتو بزنی، چی میگی؟ میگه سجده شکر اولاست. بحث شکره. تشکر خمیرمایه خیلی چیزاست. اصلا روحیه ی آدم را به سمت دیگه میبره. از حالت نگرانی و تنش روحی و عرض موضوع شما کدورت و چه بگیم قهر و آخر پناه میبریم به خدا. برادر با برادر قهره، خواهر با خواهر قهره، واقعا هستن. چقدر ما مراجعه میکنن. یه روایتی از خیلی آدم، یعنی آدم واقعش میخواد یه جوری تو زمین نمونه از وحشت. آن رسول الله فرمود اونهایی که برادرها با برادرها یا خواهرها با برادرها، برادرها با خواهرها وقتی قهر میکنن، اونا رو اگر همون موقع به از دنیا برن توی قبر بذارنشون، خداوند متعال به زمین میگه که این از اهل ما نیست، این از اهل ما نیست، این با بنده های ما همراهی نکرد، رهاش کنید. خدا نکنه آدم، خدا رهاش بکنه، دستور بده رهاش هم بکنه، می با کجا میرسه؟ یکی اونجاست دستور میده امام حسین علیه السلام به استقبالش، حضرت زهرا سلام علیه ها میاد به استقبالش، یکی میگه اصلا رهاش کنید. خیلی فرق کرد. یعنی اینقدر سنگین گناه قهر و دوری برادر و خواهرها از هم، یه تا کجا دیگه رسول الله همچین فرمانی رو. بعد میفرماید ملائکی که مأمورن آنها را برای اون زنق، یک نوعی ماده است که میگن اگر به اندازه خردلی از او بیارن روی کره زمین بریزن فوری ذوبش میکنه، که اون خوراک آدمای جهنمی هست، ولی اینا در قبل از جهنم بهشون میدن. اینا چون آدمایی بودن خیلی وحشتناک که این برادر و خواهر، خواهر با خواهر، برادر با برادر قهر کنی و که چی آخه؟ سر چی؟ سر چی معلومه؟ نمیتونه ارتباط مؤثر برقرار کنه. همین، باور کن چیز دیگه نیست.
اتفاقا استاد خیلی وقتا زمین ساز همین ناراحتی ها و کدورت ها اینه که ما حرفای ساده مون رو نتونستیم درست بزنیم. یعنی شاید اصل اون صحبت خیلی کدورت زایی نبوده. اما چون طرز بیانش،
بله،
طرز ارتباط برقرار کردن بد بوده، کدورت پیش اومده.
اصلا جالبه تا کجا میره. یه بزرگواری میگفت من دو تا دختر دارم، خواستگار میاد ولی جور نمیشه، ذکری نمازی، گفتم ببخشید کار به اونجا نرسیده. گفت چرا؟ گفتم شما یه کار کن، من نمیگم شما مقصری یا کسی دیگه، اگه الان بهت بگم موضع میگیری که چیه. شما از روزی که اینا زنگ میزنن یا حضور پیدا میکنن این گفتگوتون رو ضبط کنید، بعد با یه آدم منصفی بشینید گوش کنید، اگر جرأت دارید خود به تنهایی گوش کن. گفت مگه چیکار میشه جرأت کنم؟ گفت خب الان بهت گفتم. آقا بعد از مدتی اینا گفتن که یه نیم ساعتی وقت میخواییم. نیم ساعت خیلیه. گفتم بالاخره کار بیخ پیدا کرده، من فهمیدیم قصه مون چیه. اینا دو جلسه خودشون رو ضبط کرده بودن. میگفت ما جلسه اول تونستیم با یه درد سری گوش کنیم، جلسه اون جرأت نکردیم حرفای خودمون رو گوش کنیم. با واقعا اینطوریه ها. چرا؟ چون همیشه فرمودید درست نتونسته بود بیان کنه مطالب رو، این خواستگارا رو بنده های خدا شفق میکردن، این چه خانواده یعنی به درشون نمیخورن، مثلا ضعفی یا چیزی برداشت میکرده، یه چیزی رو برداشت میکرده، نه که میگه مثلا خدای ناکرده نااهلنا، نه. گفتم شما همین رو اصلاح کن ببین چی میشه. خیلی جالبه بهتون بگیم، خودش میگه، میگه آقا با این که ماه محرم بود و معمولا تو ماه محرم مردم خواستگاری نمیرن، ولی من چند جا رفتم انگار که این صحبت من معجزه کرده، این کلام من معجزه کرده، حالا اومدن و لاهیشو کرد و دخترم نامزد کردم. از کجا به کجا میرسه؟ فرمایش شما درست بود، یه واقعیته، ما گاهی بلد نیستیم منتقلش بکنیم. خب این نیازه، نوجوان نیازه تو مسائل اجتماعی این رو بدونه.
درست. استاد اجازه میدید یه فاصله بگیریم؟ ممنونم ازت. بریم بخشی رو ببینیم، برمیگردیم همراهتون هستیم.
رفیقام آوردی کرب و غلا، پس من چیزی با تی زائر پا به رهنه ها، پس من چیزی تو دلیلشو بگو امام رضا، پس من چیزی رفیقم رفته هرم یه پیام داده واسم، میگه عازمم حلال کنید منو تو حرم که ایستاد و عکسشو فرستاد و آب کرده دل این سینه زنو، آب کرده دل این سینه زنو، این نوکرا را هم به طلب حسین، جا مونده ها را هم به طلب حسین، این نوکرا را هم به طلب حسین، جا مونده ها را هم به طلب، این نوکرا را هم به طلب حسین، جا مونده. خیلی دارن گریه میکنن سینه میزنن، ای جانم به این عشق و ارادتتون به سید الشهدا. یکی اومد دخیل مشهد شد، اما من اربعینشم که صد درصد شد، اما من آخر از مرز مهران رد شد، اما من یکی اومد دخیل مشهد شد، اما من اربعینشم که صد درصد شد، اما من آخر از مرز مهران رد شد، اما من چند سالیه دلمون حوالیه، خودم اینجا ولی دل تو کربلاست، نذار طعنه بزنن اونا که دور منن، بگن آقا هیئتی هاشو نخواست، این روسی ها را هم به طلب حسین، جا مونده ها را هم به طلب حسین، این نوکرا را هم به طلب.
وقت شما بخیر بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت، همچنان با شما هستیم. شما در حال تماشای برنامه کانون مهر هستید. مثل همیشه در بخش دوم برنامه میخواییم بپردازیم به سوالات شما، پیام هایی که برای ما ارسال میکنید و پل های ارتباطی که براتون نمایش داده میشه و میتونید از طریق اون با برنامه خودتون در تماس باشید. زهرا خانم از امارات استاد فهمودن که سلام، خسته نباشید. سوالی داشتم، لطفا راهنمایی بفرمایید. خواهرم 1.5 سال هست که ازدواج کرده و متاسفانه شوهرش برای مسائل خیلی کوچک و بی اهمیت هم فحش میده و هر حرف بد زیاد میزنه. مثلا اگر یک ماشین بوق بزنه بنده خدا عصبانی میشه و که چرا بوق زدی، و خیلی بد دهنی میکنه و میره دنبالش که به حساب خودش حالش رو بگیر. اصلا پول نگهدار نیست و از چیزایی که داره نگهداری نمیکنه. به عنوان مثال ماشینش رو هر روز به مردم میده تا کارشون رو انجام بدن. خیلی ولخرجه و بیخیال. و بدتر از همه این که اصلا نمیگذاره خواهر من هیچ کاری انجام بده. حتی اجازه نمیده برای تمام کردن درسش به دانشگاه بره یا مشغول به شغلی بشه. وعده هم زیاد میده که من این کار رو براتون میتونم انجام بدم، ولی انجام نمیده. حتی الان کارای خودش رو هم انجام نمیده. لطفا راهنمایی کنید که با این جور آدم ها ما چطور باید رفتار کنیم، مخصوصا برای بددهنش.
خب مواردی که ایشون فرمودن چه بسا موارد متعدد دیگری هم هست کنارش، که در حقیقت ما چند نوع خانواده نظر عاطفی که داریم به طور کلی به سه قسم تقسیم میکنن. خانواده آزاد مطلق یک نوعشه، خانواده متعادل یک نوعشه، که البته اینم بگم وقتی میگه متعادل باز زیر مجموعه داره، آزاد مطلق هم زیر مجموعه داره دیگه. و خانواده دیکتاتور یک نوعشه. خانواده دیکتاتور به این معناست یا پدر سالاریه یا مادر سالاریه یا فرزند سالاریه، یعنی یکی از فرزندان میاد حتی به پدر مادر هم خط میده، به برادر و خواهر دیگر هم خط میده که هیچ نظارت داره، یعنی تا این حد که معمولا پسر یا دختر بزرگتره در خیلی جاها این حالت رو پیدا میکنه. خب اینا بهش میگن دیکتاتور، یعنی خیلی همراهی و محبت هم دیگر خبری نیست، که این نوع نوجوانایی که از این خانواده میان ممکن افراط و تفریط پیش بیاد. آزاد مطلقا اونایی هستن که تو بحث آموزش، تو بحث گرایش های مختلف ابراز احساسات، انتقال مهارت ها و امثال هم نمیتونه خودش رو دیگه ببینه، که میشه گفت پرآسیب ترین آزاد مطلقه است نه دیکتاتوره.
بله،
یعنی میخوای نرز بکنم اتفاقا دیکتاتوری یه جایی یه کنترل شده،
بالاخره یه مرزی وجود داره،
ولی این آزاد مطلقه اینطوری نیست متاسفانه. خانواده متعادل که اصلا بیسته. چرا بیسته؟ چون همه چی بر حسب تکریم نسبت به هم دیگه است، انصاف نسبت به هم دیگه است، به تعبیری کمک به هم دیگه است و دوست داشتن به هم دیگه است و هر چیزی سر جای خودشه. پدر پدره، مادر مادره، فرزند فرزنده، برادر و خواهر جای خودشونه دارن، یعنی جای خودشونو عوض نمی کنن، عقب هم نمی مونن، متعادله دیگه، عقب هم نمی مونن از هیچ. خود صفات خاص خودشون دارن که الان وقتش نیست عرض بکنم. ولی آزاد مطلقا اینطور میشه که عرض کردم تنوع هم دارن، یعنی گروه متنوعی هم هستن، که مجموعه صفاتی که فرمودن یکم چه حالتی رو پیدا میکنه. من تقسیمات رو عرض کردم که این بزرگوارا اگه خواستن مجموعه کتابهای روانشناسی تربیتی خصوصا و روانشناسی شخصیت بعدش بخونن، این نوع تقسیمات که تو اونا هستش یه مقدار بیشتر کمک بهشون میکنه که به تیتر کتاب نگاه کنن، اونه که اینا توش هست به اصطلاح تهیه بفرمایان بخونن، خیلی میتونه کمکشون بکنه. در هر صورت تو خانواده آزاد مطلق اینطوریه که بچه ها زیادی مورد توجه قرار میگیرن، زیادی میدون بهشون میده خصوصا مادر، و توی جاهای پدر البته ممکنه بیاد تو میدون مثل دیکتاتور عمل کنه ولی موفق نیست، چون کشش اونور بیشتره، چون مادر یه میدانی داره به این بچه میده، تابع فرمانشه و حتی براش حاضره مثلا فرض فرمایید ها چیزی رو که خودش نیاز داره استفاده نکنه به این فرزند میده، یعنی تا این حد. خب چی میشه؟ چه اتفاقی میفته؟ من اینا رو گفتم چون حساس بود، این مقدمه رو گفتم خواستم این نکته بگم. این موجب میشد که رفیق باز میشن، نسبت به امکانات خودشون هم چی که فرمودن توجه ندارن، خیلی راحت ماشین که چه عرض بکنم، کل ساختمان که نه، کل زندگیشون نه، خودشون در اختیار دوستشونن. یعنی تو روابط اجتماعی ضعف و بزرگ اینطوری دارن، مشکل اجتماعی بزرگ اینطوری دارن
و این نشأت گرفته از خانوادهشونه.
بله بله، یعنی میخوام بگم اینطور نیست که بگیم الان روش کرده اینطوری شده که الان اتفاق افتاده، این مال نشأت گرفته وضعیت خانوادگیه، که در حقیقت ایشون الان اینطوریه که اگه الان دوستش بیاد بگه شما برید بیرون، من میخوام تو خونتون بشینم، باور کنی میره چادر میزنه یعنی بخواد خونش بشینه. این بهش نمیگن رفاقت، یه چیز دیگه است. این بهش نمیگن محبت، این چیز دیگه است. کمک بکن، نه اینکه خودت بری تو چادر بشینی برام بسین کنه. بله، هر دو تو خونه بشینید. هر دو تو خونه بشینید. بنا نیست محبت موجب بشه ما خودمون رو به قهقرا بندازیم که، یا کمک به دیگران ما خودمون رو به بدبختی بندازیم که. همچین چیز خدا نگفته، هیچ پیغمبری نگفته. بس سر اینه که با حفظ همه این شرایط اسمش گذاشتیم تعادل. پس بنابراین بحث اینه که متاسفانه بی توجه میشن به اینها. این ایثار نیست، ایثار معنی داره. چون ممکنه بگه من ایثار میکنم، ایثار معنی داره. در حقیقت ظلم نباید بکنه به اعضای خانوادهش به واسطه این که بخواد بگه من کمک به دیگران میکنم. نه، یه وقت مواساته، اونا میخوان همراهی میکنن، اون فرق میکنه. پس این نکته اول که رفیق بازی اسمش میگذارن، وران چی که درای رفیقاش هست متاسفانه نمیتونه از احساسات خودشو کنترل کنه. پس یک.
بله.
دو، این من صفات اصلیشو میگم که بخواهم میگم تو این چند تا صفت باید کار کرد. صفت دومی که اینها ریشه داره در بقیه کاراشون اینه که متاسفانه به واسطه اون حالت توجه به دوستش یک نوعی احساس خودکمبینی احساس میکنه. اگر به او کمک نکنه، اگر به او توجه نکنه، زشته. این موجب میشه اون حالت سیستم اعصاب خردکنی براش وجود میاد. اگر دنبال این ماشین میدوه تا به قول خودش به حسابش برسه، ما رو اون اعصاب خردکنیه که داره. اعصاب و روانش رو به تعبیری در مدیریت خودش نداره. یه همچه حالتی میکنه. سومی اتفاق میفته. سومین چیزی که ریشه اینه که اتفاق میفته، متاسفانه در این حالی که الان خیلی همچه کارایی میکنه، خیلی آدمای با محبت و جای خودش هم هست، آدم به اشتباه میفته. یعنی خودش به اشتباه میفته ها. یعنی الان جا پاش بیفته برای همین خانومش که الان نمیذاره درسش هم بخونه، اگه بیفته تو اون مسیرش هر کاری دیگه هم میکنه.
یعنی سفید و مشکیه، خاکستری
نیست. خب چه کار باید بکنیم حالا؟ این نوع افراد، اولا این که نباید انتقاد بهشون بکنید، نمیتونه بپذیره. پس چه کار باید کرد؟ باید واقعا مجموعه خوبیهاش رو به رخش کشید، درستیهاش رو به رخش کشید. نترسیم، مغرور نمیشن که بگیم دیگه نمیتونه جمعش کرد. نه، اینطوری نیست. پس این یکی که نباید انتقاد بهش کرد. دوم، نباید کلنجار باش رفت. روایت ها، نباید کلنجار باش رفت، بلکه بایستی که در مواقعی که آرامه، در مواقعی که داره به قول معروف کپکش خروس میخونه، چی میگن؟ یه همچون حالتیه. در همچون موقعی
حالش خوبه،
در یک همچون موقعی باید بهش گفته بشه فلان چی مثلا اشتباهه. پس نباید هر وقتی گفت. اینم دو. سوم این استش که در حقیقت آروم آروم دوستای خوب رو بهشون معرفی کردن و از دوستایی که الان داره آروم آروم جدا کردن. و مهمتر از همه، چهارم، از سیگار. معمولا اینا به سمت سیگار خواهن رفت. از سیگار باید فاصله گرفت. چرا؟ چون هر یک نخ سیگار برای این طیف افراد برابر است با تقریبا اثر 4 ماه افسردگی که بتونه اعصاب و روانشون رو به هم بریزه. هر یک نخ سیگار برای اینا، هر یک نخ سیگار برای اینها برابر با این هستش که در حقیقت یک شکست اقتصادی زمینگیر برای اینا ایجاد کرده باشه، میتونه تنش روحی و تکانه‌های روحی براش ایجاد کنه. لذا متاسفانه به سمت سیگار هم گرایش پیدا میکنن. اگه الان نباشه میره، باید متوجه باشن. به عنوان یک نکته مهم تو ذهن داشته باشه به اون سر. خب چیکار کنیم به سمت سیگار نره؟ دائم باید همراهیش کرد. یعنی خانمش به جای که انتقاد بهش کنه، مادرش دیگری به جای که انتقاد بهش بکنن، باش رفیق بشن، همراهیش بکنن. به جایی که با دوستاش بره مسافرت، اینا باش برن. به جایی که الان فرض فرمایید تنها بره کار کنه، برن کمکش بکنن. بله. حتی داره یه میز تمیز میکنه، ما بریم کمکش بکنیم تا این حدها. الان داره ماشینش میشوره، بریم کمکش بکنیم. یعنی نگذاریم تنها باشه. این طیف افراد هر چه بیشتر باشون همراهی بشه به تعادل بهتری میرسه. بعد به سمت اون سیگاری که اون هم برای اینها ممکنه، یه آدم دیگه سیگار اینقدر براش مؤثر منفی نباشه ها. اینم عرض کنم، میخوام اینو بگم، اینطور نیست که یه نفر بگه آقا من فلان میدم سیگارم میکشه، اینطور نیست. بله سیگار برای همه به طورت یکسان که تأثیر منفی نداره که. مثل چی میمونه؟ مثل این میمونه، فرض فرمایید یه نفر بگه که من مواد قندی میخورم. خب مگه مواد قندی برای همه تأثیر بالا رفتن قند رو داره؟ نه، یکی زمینه مرض قند رو داره، او بله وقتی که مواد قندی میخوره هم برایش ضرر داره.
درست.
ولی که اصلا هر روز مواد قندی میخوره قندش بالا نمیاد، قندش پایینه، باید تو استرون وصف کنن. تفاوت میکنه دقیقا نسبت به آدم ها. سیگار هم اینطوری، این نوع آدم ها عرض کردم سیگار باید مراقب باشن، تا کشیده بشه اونجا کارتون سخت میشه. رایش هم همینه، همراهی، دوست شدن، همراه دوستی باش کار کردن و تا میتونیم در حضورش واقعا انتقاد نداشتن و مثلا. نکته آخری که اینجا عرض بکنم باید بهش توجه بشه این استش که ایشون به هر میزان که تو بحث در حقیقت کارش کمک در مثبتاش، چون اینطور افراد منفی کار رو بیشتر میبینن، منفی دوستانشون و همکاراشون رو بیشتر میبینن، دست خودشون هم نیست. هرچی شما کمک کنی مثبت‌ها رو بیشتر ببینن، اون حالت اینا همه دست به دست هم میده، حالت عادی رو برمیگردونه، اون آزاد مطلق از بین میره. چون حالا آزاد مطلق بوده، هرچی خودش میخواسته میگفته، خودش میخواسته میخریده، خودش میخواسته انجام میداده، الان یه جور داره کنترل میشه اما غیر مستقیم. یعنی تنها خودش نیست، اطرافیانش هم هستن، چون دوست داره دا، چون اطرافیان رو دوست داره. اینم عرض بکنم به عنوان یک نکته خیلی مهم. این طیف افراد درسته الان به خانمش میگه تو نرو درس بخون، تو نمیدونم چی، ولی عجیبه چندین برابر آدمای دیگه همسرشون رو دوست دارن، بچه‌شون رو دوست دارن.
چه بسا این نذاشتنه از همون دوست داشتنه.
بله بله، منتها بلد نیست چطوری بهش بگه. خیلی همسرشون دوست داره. خیلی جالبه خدمتتون عرض کنم، ما در بین کسانی که طلاق میگیرن در ما چندین سال داریم بررسی میکنیم، از هر 3000 نفر 3 نفر طلاق، بعضی جاها 2 نفر پیدا شده که از این طیف باشن. خیلی عجیبه ها، چون اینقدر دوست دارن، مگر اینکه بالعکس، یعنی خانمشون نخواسته باشه. خودشون آدمی نیستن که طلاق بده باشن، خودشون آدمی نیستن، ممکنه دست بزن پیدا کنه ولی حاضر نیست محبت رو. یعنی یه جایی دست بزن ممکنه پیدا کرده باشه، در یه جایی قبول داریم، ولی چون راه بلد نیست اونطوریه، یعنی محبت رو در کتک میبینه. مثلا دیدی که بعضی بچهش رو میخواد فرض فرمایید از یه کار بدی جلوش بگیره میزنش، یکی نه میاد هدایتش میکنه. خیلی فرق هست، موقع بلد بود هدایتش میکرد. ولی میخوام میگم خیلی خانواده دوستم هستن، اینم هستا، اما متاسفانه روش رو اشتباه میره.
خیلی عالی استاد، ممنونم. یک فایل صوتی داریم که برامون ارسال کردن، این رو دوستان گوش بدیم. امکانش هست دوستان فایل صوتی رو گوش بدیم الان یا نه؟
سلام، خسته نباشید. عرض تسلیت میکنم خدمت آقای گرامی و ماجی محترم. ببخشید سوال داشتم. سوال من این بود که بعد از کرونا دیگه مدرسه هامون همش از فضای مجازی شده و درس هامون از فضای مجازی میخونیم دیگه، مثلا ارتباط با دوستان ندارم. خب به هیئت ها و ماتم ها بسته است، دیگه نمیتونیم اونا رو مثلا ببینیم، همش هر یکی تنهاست تو خونه خودش. خب از این چیز احساس دلتنگی میکنیم، احساس تنهایی میکنیم، خب و احساس نقص میکنیم. خب خواستم نظر استاد کرنی رو بدونم و اگر راهنمایی هم هستم یه راهنمایی کنیم. با تشکر، خدا نگهدار. خانم موسوی هستم از بحرین.
خیلی ممنونم خانم موسوی عزیز. علارغم سن کمتون دغدغه های خیلی بزرگی دارید که باعث مسرت یک چنین بیننده هایی رو ما داریم. استاد در خدمت هستیم.
بله، این که میفرمایید علارغم سن یه واقعیت، خود همین نکته است که بارها عرض کردیم در بعضی از خانواده ها فرزندانشون با سن 4 سالگی، 5 سالگی، 7 سالگی یک موقعیت عجیبی دارن.
یعنی مطابق با سن شناسنامه نیست. سن خیلی بزرگتره.
بله بله، من اینا رو فراوان دیدم. یه مورد رو حالا تو شرایط هفته دفاع مقدس هست، یه مورد الان همین به ذهنم رسید عرض بکنم. یه وقت ما حضرت آیت الله فاضلیان رو دعوت کرده بودیم برای منطقه غرب. اون موقع امام جمعه همدان بود، به ایشون فرمودن تو کرمانشاه یک فامیل دارم. یه بین بحث توجه به اسلام اینا ها، چون در اسلام داریم که همچی پیدا شده، همچی موقعیتی رسیدی، ولو تا دم در رفتی صله رحم بکن. چون من اومدم توی منطقه، نمیشه ایشون رو دم در نبینم. اگه میشه دم در ببینم و بریم. واقعا هم دم در، یعنی پیاده نشد از ماشین. رفتیم، آقای فضلی اسم او بنده خدایی بود که در حقیقت اتفاقا خونه هم بود. یه بچه تقریبا 4 ساله دیدیم، پسری اومد بیرون. این مواردی که الان تو مغزم هنوز بعد چندی سال مونده، دست گذاشت رو سینهش، گفت سلام علیکم حضرت آیت الله فاضلیان، محبت فرمودید، قدم رو سر ما گذاشتید، خیلی لطف کردید و عزه همراه. آی محمودی نامی راننده ما بود اون روز، ایشون راننده شده، راننده ما دیگه رانندگی میکرد، گفت اوه 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 این کیه دیگه. گفت ها اوه چی چیه؟ گفت بابا این کی بهش گفته؟ یه بار فکر میکرد کسی پشت دره داره بهش میگه. خب ندیده بود بنده خدا، فکر میکرد که بچه این سنی مثلا. بعد گفت بابات هست؟ گفت بله، الان تشریف میارن محضرتون، دقت کنید، تشریف میارن محضرتون. دوباره گفت اوه 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 آیه محمودی که راننده بودم، ماشاءالله چه خبره. بعد اون آقای به اصطلاح بزرگوار اومدن، اول پرسی اینها و ما گفتیم میخوایم بریم یکی از شهرستان ها. ایشون گفت که با ما میایید، میتونیم برات گردونیم، چون ما میرین شهرستان دوباره اینجا رد میشیم. یعنی آیت الله فاضلیان به این بچه گفت، گفت که امر شما مطاعه، ولی باید ببینم والد محترم چی میفرمایند.
چند سالشون؟
4 سال.
ماشاءالله.
والد محترم چی میفرمایند؟ اجازه میفرمایید؟ اجازه بگیرم؟ ایشون فرمودن که بله بله. خب میشناختن که خیلی عادی هم با هم صحبت میکنه. ما هم در این نظارگر بودیم. از پدر اجازه گرفت، اومد تو ماشین. حضرت فاضلیانی کافی رو دستش بود، داشت حدیث حفظ میکرد. کافی رو دست من داد، فرمودن این حدیث رو ببینن درست میخونم یا نه. داشت میخوند، راجب بحث عاشورای گویای بحثی مطرح شد،
4 دقیقه زمان
سوال کرد، گفت حضرت آیت الله مسئلتون. ایشون فرمودن بفرمایید. گفت چرا در مورد امام حسین بحث عاشورا میگیم، وی در مورد حضرت امیر اونم به شهادت عاشورا نداریم؟ خیلی دقت بشه، خیلی مهمه ها، یعنی کوچیکای بزرگ. مثل خانم موسوی، مثل اون بنده خدا آی افضلی، آی فاضلیان فرمود خوب با بحث ده و اینا. گفت که نه، بعیده این از عشره باشه، این نکته دیگه باید توش باشه. بعدن وقتی که خود آیت الله فاضلیان جالبه بررسی کرد، به منم فرمود، من بهش رسیدم که واقعا هم این آپسر درست گفت، کلمه ده نیست، نکته توشه. این بین اون بزرگوارا واقعا یعنی همیشه بوده و هست. من یک بار دیگه عرض کردم به خانوادهشون تبریک گفتیم. خب خانم موسوی بزرگوار، چندین نکته اینجا هستش. اولا کرونا به معنای این نیست که ما ارتباط اجتماعی منو کاملا قطع کنیم. همه کارشناسای بهداشت و درمان میفرمایند که با حفظ مجموعه این پروتکل‌ها بتونید کارتون انجام بدید. به این معنا شما میتونید با فاصله مجازش، حالا 2 متر، 1.5 متر، 2 متر و داشتن ماکس واقعا شما میتونید این وقتی ماسک رو میزنید، چون تو وقت بعضی هم بحث میکنن بزنیم نزنیم، نه بزنید، وقتی در جهان داره مطرح میشه معنی داره. خب این رو بکنید با هم صحبت بکنید. یکیش پس معاشرت ها رو نباید قطع کرد، اما با این موارد خیلی دقت باید کرد. نکته دومه که در حقیقت ما امروز در فضای مجازی بحث تصویری هم خوشبختانه به راحتی میتونیم استفاده کنیم، راه دومشه. بحث سومش که مطرح هستش صوتیه، خود این صوتی رو هم کم ندونیم. همین تلفن با بعضی از افراد صحبت کردن در طول شبان روز ولو چند دقیقه. بحث چهارمش هست یه واقعیته، ما نیازمند به تأمین روحی اجتماعی، چون مدنی و طب هستیم ما آدم ها، باید این کار رو کرد. چه کار کنیم؟ از نظر این که فامیل هایی که با هم همیشه هستن و با هم نزدیک هستن و به تعبیری ناقلم نیستن، اینا رو خیلی راحت میشه ارتباط های اجتماعی رو حفظ کرد و همون صله رحمی است که در حقیقت تأکید شده با این شرایط حفظ کرد. اینا رو نباید ازش به قول معروف فرار کرد، چرا که ترسی نیست، چون بهداشت به ما میگه اینو. خب نکته آخری که خدمتشون عرض بکنم اینه، یه واقعیت در همچو جاهایی توجه به توسلات، با خدا صحبت کردن، با اهل بیت پیامبر صحبت کردن، اگر از اون حالت و روح معنوی را آدم پیدا بکنه واقعا اون احساس صحبت کردن داره. خب حالا چون اینا معتقدن، این بزرگوارو عرض میکنم، یه جایی بود نمیشد، بعضی جا واقعا میگن من چیزی موجوده. سید ابوالحسن اصفهانی یکی از مراجع بزرگی است که در گذشته داشته، معروفه دیگه، یکی از مراجع بزرگ بوده. خب ایشون در یکی از دستنوشته های خودش که باید تو تاریخ میمونده فرموده 12 سالش بوده، میخواسته چون مال یکی از روستاهای اصفهانه بیاد طلبه بشه، پدرش تشویق گفته برید توی زمستان خیلی سخت که هم سرما زیاد، اینا نه زغال و نفت و چیزی داره نه پولی داشته، یعنی خوراک و گرما هیچی نداشته. از قضا پدرش هم موقع اراده میکنه و میاد میره پیش ایشون، میبینه که نه خوراکی داره نه گرمازایی داره، میگه ببین سخته، باید برگردیم خونه.
وقتمون تموم شد متاسفانه.
این حالا
صحبت با خانومه،
بله ایشون رو میتونیم
کوتاه وقت داریم دوستان، یه وقتمون تمومه، مثل که وقتمون تمومه، الله ایشالله برنامه بعدی بهش میپردست. خیلی عالی استاد، ممنونم، سپاسگزارم، ببخشید من حرفتون رو قطع کردم، سپاسگزارم از همه شما بینندگان عزیز و ارجمند که تا انتهای برنامه هم همراه ما بودید. تا برنامه بعد، خدا یار و نگهدارتون. یا علی مدد، خدا نگهدار. اللهم صل علی